أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس و منور و با عظمت مولا الموحدین یعصوب الدین امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام جهت قبولی طاعات و عبادات برآورده شدن حاجات به ویژه تعجیل در فرج و ظهور آقا و مولای من حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان صلوات بلند ختم کنید. اگر گفته شده است که در شب قدر بهترین دعا دعا جهت عافیت است، وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمودند هر کسی یک مرتبه بر من صلوات بفرستد فتح الله علیه بابن من العافیه، خدا یک دری رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا یک دری رو از عافیت به روی او باز میکنه. یعنی شما به تعداد صلوات هایی که می فرستید درهای عافیت بروتون باز می شد، هم عافیت جسم، هم عافیت روح، روان، عافیت دین، عافیت در دنیا و آخرت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شبها و لیالی قدر طی شد، اون شب قدری که خیر من الف شهر خدای متعال اون رو معرفی میکند، شبی است که مملو از خیره. گفته شده است که شب قدر در این حال که یک شب بیشتر نیست اما ظرف تحول است. انسان در این یک شب میتواند تغییر پیدا بکنه، به ویژه قلبش، دلش. تغییر قلب و دل به راحتی ممکن نیست. در نقد دارد که کوها رو کندن و جابجا کردن آسانتر از تغییر قلب هاست. شب قدر همچون فرصتی است، انسان میتواند قلبش رو، وجودش رو تغییر بدهد، خدایی بکنه، زندگیش بوی خدای متعال بگیرد. از کردیم در جلسات گذشته به جایی برسیم که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، همه زندگیمون، اعمال و رفتار و اقوالمون، همه نیاتمون، قوای وجودیمون، ابعاد وجودیمون همه بوی خدا بگیر. در شب قدر این امکان هست. خوشا به حال اون کسانی که به خیر رسیدن، چون خیر از خیرم من الف شهر است، مملو و از خیر. اگر هم کسی میخواد ببیند که چقدر تغییر کرده و یا از شب قدر استفاده کرده یا نه، ببیند چقدر اهل خیر شد. در نقل دارد که اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدای متعال به کسی خیر بده، چند اثر داره در زندگی او. روحیه او منقلب میشه، دگرگون میشد، الهمه القناع. حتی در زندگی روزمرهش روحیه قناعت پیدا میکنه، دیگه اهل تجمل و چشم هم چشمی نیست. فقهه فی الدین، اگر خدای متعال به کسی خیر بدهد، او رو فقیه در دینش میکند، میشه دین فهم، دین رو میفهمد. فرمود زهده فی الدنیا، او اهل زهد میشه نسبت به دنیا، دیگه دلبسته دنیا نیست، چون روح او، وجود او، قلب او دگرگون شده. یه بصیرتی پیدا میکند که هر چیزی رو جای خودش میبیند. اون کسی که اهل خیر نیست این بصیرت رو ندارد. حقیقتا دنیا را دنی میبینه، کوچک میبینه، خدا را بزرگ میبیند. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. و اگر کسی به این خیرات نرسیده، یعنی شب قدر بیدار بوده است، اما از درک حقیقت شب قدر به یک معنا ناتوان شده، نتونست خوب استفاده بکند، بهره بگیرد. بالاخره همه ما بیدار بودیم، اما شما ببینید دو نفر با هم نماز میخوانن، صورت نمازشون مثل همه، هر دو به رکوع میرن، هر دو به سجده میرن، اما یکی وقتی نماز میخواند حساب کتاباش رو در نمازش میکنه، یاد بدهکاریش میفتد. یک کسی وقتی نماز میخواند با این نمازش به معراج میرود. شب قدر من بیدار موندم، اما حقیقتا لیلة القدر رو درک کردم، نشوناش اینه. انسان باید اهل خیر شده باشد. اذا اراد الله به عبد خیرا، فرمود اگر خدای متعال بخواد به کسی خیر بدهد، یکی از نشاناش اینه که فتح له قفل قلبه، این قفل قلبش رو باز میکند. و جعل فیه الیقین و رضا، در این قلب و وجود او یقین و رضا قرار میدن. کسی به یقین برسد که این را از خدای متعال میخواهیم دیگه، در سحرهای ماه رمضان که اللهم اینی اسألو که ایمانن تباشر بهی قلبی و یقینن صادقا. اگر کسی اهل یقین شد، یعنی باور قلبی، یعنی پرده از جلو چشمانش کنار رفته، حقایق امور را میتوند ببیند، یه بصیرت خاصی تو این عالم پیدا میکند، از جمله میفهمد این دنیا جای ماندن نیست. حالا این شبهای آخرین ماه مبارک رمضان به ویژه شب از کنم 27، این دعا زیاد خونده باید بشد که اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدایا به من روزی عنایت کن تجافی عن دار غرور را. دار غرور یعنی این دنیا. تجافی به چه معناست؟ شما وقتی یک رکعت نماز عقب میفتید، از امام جماعت دیر میایید، تکبیرت الاحرام میگید، با نماز با امام جماعت همراه میشید، در رکعت دوم امام مینشیند به جهت تشهد، اما شما رکعت اولتون هست دیگه، شما کاملا نمی نشینید، نیمخیز می نشینید. به این میگن تجافی. فرمود انسانی که عاقل است، انسانی که خدای متعال اراده خیر به او کرده، تو این عالم دیگه از این به بعد مثل حالت تجافی زندگی میکند. یعنی چه؟ یعنی نه به قول معروف چسبیده به زمین، نه ایستاده است، یعنی آماده بلند شدنه. حالت تجافی اینه. یعنی انسان باید به گونه ای زندگی بکند که وابسته به دنیا نباشد، آماده باشد هر لحظه، چه بسا بگن باید بله از این دنیا جدا بشید. بعضی دیدم مثال خوبی زدن، گفتن ببینید هواپیما رو چقدر زود بلند میشه، چون با اون سنگینیش سه تا چرخ بیشتر نداره، تا به خود بلند بشه سریع جا از جا کنده میشه. اما تریلی 18 چرخ رو ببین، 18 دو چرخ رو زمین، خب این نمیتونه بلند بشه. حالت تجافی یعنی این، یعنی با حالت نیمخیز بش تو این دنیا. اگر خدای متعال اراده خیر برای کسی بکند، به او روحیه‌ای میدهد که میداند این دنیا جای چسبیدن نیست، جای ماندن نیست. حالت تجافی پیدا می کند، آماده لقاء الله می شود. اینا نشانه های این است که کسی آیا شب قدر رو خوب درک کرده یا نه. و وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن لیلة القدر هی اول السنه و هی آخرها. شب قدر از طرفی آخر سال بوده است، مقدرات سال گذشتمون به پایان رسید و سال جدیدی برای ما آغاز شده است با مقدرات جدید. نست که جا دارد انسان همونگونه که اول روز باید مشارطه بکند، در طول روز مراقبه بکند، در آخر شب باید محاسبه بکند، این رو در رابطه با ماه و سالش هم داشته باشه. یعنی اول سال با خودمون مشارطه بکنیم و با خدای خودمون عهد و پیمان ببندیم. در طول سال انسان مراقبه بکند، آخر سال محاسبه. اگر این سه اصل مهم رو ما در زندگی داشته باشیم پیشرفت میکنیم. وگرنه اون کسی که مثل کاسبی حساب و کتاب تو زندگیش نیست، یه مرتبه میبیند که یک ضرر بزرگی به او رسیده و شکست میشه. زندگی هم این گونه است. فرمود هر کسی حساب و کتاب در کارش باشد ربحه، او از کنم که سود میکنه، وگرنه شکست میخورد. اول سال هم انسان باید مشارطه کن، باید برنامه داشته باشه، باید با خدای خودش عهد و پیمان ببندند. چه عهدی ببندیم؟ همون عهدی که برای اون آفریده شدیم، اون عهد بندگی است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. من میخوام امسال دیگه بنده خدا باشم، از مسیر عبودیت و بندگی خارج نشم. این مهمترین عهدی است که با خدا باید ببندیم. این عهد رو باید تا آخر عمر داشته باشیم. از کدام وقتی میت رو تو قبر میگذارن تلقین میکنن، از جمله عبارات تلقین میت اینه: هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ اون عهدی که بسته بودی پشموندی؟ وفا کردی به اون؟ اون عهد عهد بندگی است. آمده ایم تو این عالم بندگی خدا بکنیم. از کجا بفهمم من بندگی خدا میکنم؟ فرمود و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بندگی من همون صراط مستقیم است و صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس به یک معنا آمده ایم تو این عالم دستمون رو برسونیم به دست امیرالمؤمنین و امام زمان علیه السلام. اصلا هدف از خلقت ما در حقیقت همینه، که این مسیر، مسیر عبودیت و بندگی است. اما آنچه که در روزهای گذشته گفتیم و بحث ما هم در این چند جلسه این بود، از حال اگر توفیق شد ما در این مسیر حرکت کنیم، یک سری آفاتی است، یک سری مسائلی میخواد ما در این مسیر ثبات قدم نداشته باشیم، اما گونه که در طول تاریخ میبینیم. قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام عبدالرحمن ابن ملجمی است که ابتدا وقتی وارد شد امیرالمؤمنین علیه السلام رو دید، افتاد رو قدمهای حضرت، شروع کرد مدح حضرت کند. در خیلی از جنگها به یک معنا در خیلی از مراحل در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است، اما در آخر جدا شد، در مقابل حضرت ایستاد و شد قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام. خب این مطلبی است که باید ذهن همه ما رو به خودش مشغول بکنه. در روایت دارد امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن، مؤمن واقعی کسی است که دائما نگرانی این مطلب رو داشته باشد، نکند از صراط مستقیم جدا بشم، نکند از راه ولایت ولی خدا خارج بشم. اشاره شد به بعضی از عواملی که موجب میشد ما در این راه ثبات و قدم داشته باشیم، از دعا و ذکری که هر روز باید بگیم، از اعمالی که باید انجام بدیم، اینها موجب میشد ما در این مسیر بمانیم. امروز هم اشاره میکنم بعضی از عوامل است که اینها موجب میشد ما از صراط مستقیم جدا بشیم. انسان هم باید فضائل رو بشناسد، خود رو متصف به اوصاف حمیده بکند، هم رذائل رو بشناسد، اینها رو از زندگیش دور بکند. چه چیزهایی موجب عدم ثبات ما در صراط مستقیم است؟ از مهمترینش این است که انسان معرفتش نسبت به خدا و ولی خدا عمیق نباشد. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام رو و امامان رو صرف این که اینها از نزدیکان پیغمبرند ما اینقدر اینها رو بشناسیم، خب اهل تسنن هم اعتقادشون همینه دیگه، میگن ما از کنم امامان رو دوست داریم، اینا فرزندان پیغمبرند، انسانهای با تقوایی بودند، حتی زیارت امام رضا هم میان اینا، حتی حاجت هم میگیرن، اما در همین حد امام رو قبول دارن. بعضی از اینها مثلا میبینیم یکی از بزرگان اهل تسنن در رابطه با امام صادق علیه السلام میگد که عینون لا ارت، چشمی ندیده، گوشی نشنیده است، قلب به قلبی خطور نکرده، اعلم تا اعلم اشجع، شجاعتر با تقواتر از خاص سخیتر از جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، از همه شجاعتر می دانند امام صادق علیه السلام رو، فقیهتر، عالمتر، سخیتر، اما صرف همین است، نه اینکه او امامی است که والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، او میزان است، من خودم رو باید با او تنظیم بکنم. مشکل امثال عبدالرحمن ابن ملجم مرادی این بود، یک میزانی رو خودشون تعیین کرده بودن این خوارج، امام رو میخواستن با اون بسنجند، در صورتی که امام میزان از خودمون رو باید با امام منطبق بکنیم، او حق است. این نشاندهنده عدم معرفت نسبت به امام. وقتی که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام اون نیمه شب مخفیانه دفن شد، امام مجتبی علیه السلام و دیگر عزیزان برگشتن، مردم جمع شده بودن. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام صبح روز 21 در میان جمعیت اشک از چشمان مبارکشون روان بود. فرمودن دیشب کسی از دنیا رفت و به خاک سپرده شد. قد قبض فی هذه اللیله رجل لم یسبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون. امام این، امیر المؤمنین این است که از گذشتگان کسی به گرد پای او نمیرسد، در آینده هم کسی نمیتواند او را درک بکند. گذشتگان یعنی کی؟ یعنی انبیا، یعنی اولیا. لم یسبقه الاولون، بلکه حتی انبیای الهی همه دم از امیر المؤمنین علیه السلام می زدند. یک نقلی دارد جابر ابن عبدالله انصاری، میگد که من دنبال امیر المؤمنین علیه السلام آرام آرام می رفتم، دم آقا از کوفه خارج شدن رفتن طرف قبرستان یهودیا. حضرت ایستاد وسط قبرستان یهود، صدا زدن یا یهود یا یهود. یه شنیدم از درون قبرها ندا میاد لبیک لبیک، لبیک به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن در چه حالید؟ گفتن آقا در عذابی. فرمودن به چه دلیل خدا دارد شما را عذاب میکند؟ گفتن آقا به دلیل نافرمانی از شما. یهودیه، مثلا پیرو الظاهر حضرت موسی علیه السلامه، اما گفتن به دلیل نافرمانی از شما امیرالمؤمنین. چرا؟ چون حضرت موسی علیه السلام هم دعوت به ولایت امیرالمؤمنین میکرد. همه انبیا شیعه امیرالمؤمنین. انسان اینگونه بشناسد، یه مرتبه دیدم یه صیحه ای زدن اینها که من جابر ابن عبدالله انصاری با صورت به زمین افتادم، قش کردم، بیهوش شد. وقتی چشمانم رو باز کردم دیدم یه تختی است، امیرالمؤمنین علیه السلام روی تخت نشسته. دیگه این بار خودم رو رسوندم به آقا، سلام کردم، گفتم آقا سلطنت شما عجیب است، عظیم است. حضرت فرمودن سلطنت ما از سلیمان نبی هم بزرگتر و عظیمتر است. امیرالمؤمنین کسی است که انبیای الهی سر سفره علم او و احسان او نشسته. این شناخت رو نسبت به حضرت باید داشته باشیم، وگرنه پامون میلغزد، از صراط مستقیم جدا میشیم. عوامل مختلفی رو گفتن که اینها موجب میشد انسان عاقبت به شر بشه، از مسیر ولایت خارج بشه. یکی همین مطلب این است که فرمودن زیاد دعا کنید اللهم عرفنی نفسک، تا اونجا این که اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خدایا خوب من امامم رو بشناسم وگرنه گمراه میشم. یکی از عواملی که موجب میشد انسان از صراط مستقیم جدا بشد و عاقبت به شر بشه، تکبر، غرور. و بزرگترین تکبر این است که انسان نسبت به امامش این تکبر رو داشته باشد، بگد امام اینگونه فرموده منم حرف دارم برای گفتن. توجه فرمودی؟ در صورت که من باید تسلیم امامم باشم. قمر بنی هاشم علیه السلام رو ببینید، با اینکه بعد از ابی عبدالله علیه السلام عالم زمانه بود، اما وقتی در مقابل ابی عبدالله علیه السلام می ایستد اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه، تسلیم نمیگد آقا منم در مقابل امام حسین حرف دارم، نه، در مقابل حکم خدا من هیچ حرفی ندارم، در مقابل ولی خدا عددی نیستم. و ما انا و ما خطری در دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام به ما یاد میدهد، بگو خدایا من در مقابل تو هیچی نیستم. جریان سقیفه از اینجا شروع شد دیگه. عده گفتن ما هم کسی هستیم، در مقابل حکم خدا، امر خدا و ولی خدا، گفتن ما کسی هستیم. دور هم نشستن، گفتن ما خلیفه تعیین میکنیم. این همه مشکل بزرگ در عالم به وجود آمد برای مسلمین به خاطر همین تکم، که اینها خود رو عددی میدانستن در مقابل خدا و ولی خدا. این تکبر به صورتهای مختلفی ظهور و بروز میکنه. خود بر تربینی. الان مشکل ما با اسرائیل از کنم که خبیث همین است دیگه. اینها خودشون رو نژاد برتر میدانن، میگن مسلمین، مسیحی ها، همه اینها مثل حیواناتی هستن که خدا اینها رو برای ما خلق کرده است. خود رو برتر از دیگران میدانن. در صورتی که در نقد داریم، وقتی از خانه خارج میشید خودتون رو برتر از دیگران ندانید، اهل تکبر نباشید. به هر کسی رسیدی اگر بزرگتر از شماست، بگو در نزد خدا محبوبتر است، او بیشتر از من عبادت کرده. کوچکتر از شماست، بگو کمتر از من گناه کرده، پس بهتر از من است. بله دین من بهتر از دین یهود، دین مسیحیه، اما اونها از نظر خلقت مثل ما هستن. بنابراین حق ندارم بگم بله، از کنم که من نژاد برترم، عرب و عجم و سیاه و سفید همه اینها بندگان خدایند. بله اسلام دین برتر هست. ان الدین عند الله الاسلام، اعتقادات من بسیار برتر و بالاتر از اونهاست. اون یهودی که اعتقادش اینه که یک شب تا به صبح خدای متعال با حضرت یعقوب کشتی گرفت و دمدمای صبح حضرت یعقوب بالاخره ضرب فنی کرد خدا را روی سینه، این رو در توراتشون میبینیم، نشست روی سینه خدا، گفت که دست از من بردار، هرچه میخوای بهت بدم. همچه خدایی رو معرفی میکند اعتقادات یهود، تو اون خدایی که قرآن ما معرفی میکند، الله لا اله الا هو الحی القیوم، که در آیت الکرسی 16 صفت و اسم خدای متعال آمده است. این است که آیت الکرسی قله قرآن است. این خدا کجا؟ اون خدا کجا؟ بله دین من دین برتر. اما این که بگم بله، از کنم که من نژادم برتر از اونا هست، نه، مشکل یهود اینه، میگه ما نژاد برتریم، دیگر انسان ها برای ما خلق شدن، اونا در حد حیوانن. این است که این همه ظلم ها میکند، میکشد و آواره میکند مردم رو، این خیالش هم نیست، اصلا میگه اینها حیواناتی هستند که برای ما خلق شدن. البته انشالله ما نابودی اینها رو به همین زودی خواهیم دید. این وعده ایست که قرآن کریم داده. از قدیم بارها این آیه 5 سوره مبارک اسراء خطاب به یهوده، خطاب به صهیونیست. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، یک زمانی بندگان خوبمون رو برمی انگیزیم، اینها میان سراغ شما یهود، بر شما پیروز میشن، شما را حتی در پستوهای خانه هاتون گرفتار میکنن. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه فرمود این بندگان خوب خدا کسانی هستن از مؤمنین که مقدمات ظهور رو فراهم میکنن، انتقام خون جدم ابی عبدالله رو میگیرن، بعد حضرت سه مرتبه قسم جلال خوردن والله اهل قوم، اینا قومی هن. یعنی برنامه ما این است انشاءالله مقدمه ظهور از قوم آغاز می شود و از جمله مواردی که باید انجام بشد نابودی صهیونیست است. تا اسرائیل هست امنیت نیست برای ظهور حضرت حجت علیه السلام، همونطور که حضرت آقا مقام معظم رهبری هم فرمودن انشاءالله به همین زودی ما نابودی اسرائیل رو خواهیم دید که نشانه هاش هم الان کم کم دارد مشخص میشد. اون اسرائیلی که ادعا میکرد من میخوام از نیل تا فرات رو داشته باشم، خواست کل کشورهای اسلامی در تحت تسلط او باشد، الان در مرزهای خودشم مشکل دارد دیگه. و فردا که روز قدس هست انشالله همون گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام هم وصیت کردن که کونا للظالمه خصما وللمظلومه اونا، یاور مظلوم باشید و دشمن ظالم. و در این زمان ظالم ترین از کنم که حکومت ها همین رژیم صهیونیستی است که اون در واقع تحریک هم میکند این آل سعود خبیث رو که این همه جنایت میکنند، به همین زودی نابودی اینها رو خواهیم دید انشاءالله تعالی. برحال این از تبعات تکبره، وقتی کسی خود رو برتر و بالاتر از دیگران بداند نتیجه این میشه و از مسیر حق جدا میشد، از صراط مستقیم منحرف میشد. یکی دیگر از عوامل، این را فقط اشاره بکنم به این مقدارم اکتفا میکنم، شاید در آیات قرآن در روایات ما بیش از 10 عامل بیان شده که اینها موجب میشد انسان از صراط مستقیم جدا بشد، عاقبت به شر بشد. یکیش حسده که فرمود اگر حسد در وجود کسی باشد همون گونه که آتش هیزم رو چگونه از بین میبرد میسوزاند، حسد از کنم که ایمان انسان رو از بین میبرد. اون کسی که حسوده در حقیقت آرزوی زوال نعمت دیگران میکند. در روایت داریم امام علیه السلام فرمودن نحن المحسودون، ما امامان همیشه مورد حسدی، همیشه عده‌ای میخواستن ما را به زمین بزنن، نمیتوانستن ببینن بزرگی ما را، عظمت ما را. حسد ایمان انسان را از بین میبرد. اول البته راحتی و آسایش را از خود ما میگیرد، انسان حسود هیچ وقت نیاسود دیگه. الحسود لا یسود، البته یک معنای اشتباهی ما میکنیم، اغلب میگن الحسود لا یسود یعنی حسود هیچ وقت نیاسود. بله واقعا آسایش ندارد حسود، اما معنای الحسود لا یسود این نیست. الحسود لا یسود یعنی هیچ وقت سید نمیشد، به سیادت نمیرسه انسان حسود، هیچ وقت به سروری نمیرسد. عواملی که موجب سیادت و سروری می شود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن 4 چیز. یکی عقل است. اگر می خواهی به بزرگی برسی، به سروری برسی، عقل باید بر کشور وجود انسان حاکم باشه. یکی فرمود عفت است، پاکدامنی است. اگر دشمن دائما دارد نقشه می کشد که جوانهای ما به ویژه دخترهای ما، زنهای ما بی بند و بار بشن، جوانهای ما بی بند و بار و ولنگار بشن، نتیجهش این میشد اینها کوچک میشن، حقیر میشن. فرعون وقتی میخواست قومش رو تحت تسلط در بیارد فاستخف قومه فاطاعوه، اینها رو خفیفشون میکرد. وقتی کسی تحقیر شد میشد بر او حکم راند، اما اگر کسی سید و بزرگوار شد و بزرگ شد دیگه همچون کسی زیر بار دیگران نمی رود، زیر بار فرعون و یزید امثال اینها نمی رود. عقل است، عفت است، جود است، ادب است. اینها انسان رو به سیادت میرسد. حسادت انسان رو نمیگذارد به سیادت برسد. اون کسی که حسود است از راه و صراط مستقیم جدا میشد. اولم به خودش ضربه میزند. گفتند که یک زمانی که مغول‌ها حاکم شده بودند، یکی این هولاکو خان مغول بود است که خب امثال خواجه نصیر طوسی اینها یک طوری نفوذ پیدا کردن، حتی بسیاری از خانهای مغول رو اینها مسلمان کردند. خواجه نصیر همین عزیزی که دعای توسل رو ما از خواجه نصیر داریم، خیلی انسان بزرگی است، نفوذ پیدا کرد در دربار هولاکو خان. بعضی از حالا علمای اهل تسنن هم آمده بودن، اینها نسبت به این بزرگوان خیلی حسادت داشتن. گفتن که مادر هولاکو وقتی که از دنیا رفت بهش گفتن بله آقا شب اول قبر است و سوال میپرسن. این فرد به خاطر حسادتی که از خواجه نصیر داشت به خان پیشنهاد کرد، گفت شب قد، شب اول قبر خیلی مهمه، سختم هست، من پیشنهاد میکنم. این خواجه نصیر آدم دانشمندی است، ایشون رو هم بکشید کنار مادرتون دفن بکنید، وقتی نکیر و منکر میان جوابها رو خواجه نصیر بده. خان هم یه نگاهی کرد به خواجه نصیر، آقا آماده باش شما جواب بده این سوالاتی که از مادر ما میشه. خواجه نصیر تأملی کرد، گفت که من حرفی ندارم، اما احساس میکنم بر شما خیلی سختتر باشد شب اول قبر. اگه اجازه بدید من رو برای خودتون نگه دارید، این آقا رو خان دستور داد این عالم حسود رو کشتن، کنار مادرش دفن کردن که جواب نکیر و منکر رو بدن. کسی که حسود باشد اول به خودش سر بمیزن. پس عواملی که موجب میشد انسان از صراط مستقیم جدا بشد، عاقبت به شر بشد، تکبر است، حسادت است، حب دنیاست. اون کسی که به ویژه حب به ریاست دارد مقام پرست است. مثل هارون رشید خبیث رو ببینید، می شناخت موسی بن جعفر، می دانست او ولی خداست، حجت خداست، اما به مأمون پسرش گفت که حتی اگر تو هم که فرزند من هستی در مقابلم به ایستی، بدان الملک عقیمون، من چشمتو از حدقه در می. می دانست موسی بن جعفر مقامش رو، عظمتش رو، اما چه چیز موجب شد که از مسیر خارج بشد، در مقابل امام بایستد و امام رو به شهادت برساند؟ این حب مقام، این محبت دنیا. در صورتی که این هارون الرشید یه فرزندی دارد به نام قاسم، قاسم ابن هارون، محبت دنیا در وجود این فرد نبود. هر چقدر پدر پیشنهاد کرد، پدرش هارون، که فلان حکومت فلان جا را بهت بدم، گفت نه. فرار کرد از دربار خلیفه. در حکایت ها دارد که آمده بود بصره به صورت ناشناس کارگری میکرد. حسن بصری هست، میگد که چند روز من هم او رو به کار گرفتم اما نمیشناختم. دیدم که از کنم چند روزی هست پیداش نیست، رفتم سراغش رو گرفتم، دیدم در یه خرابه است، در بستر بیماری. رفتم سراغش، گفت که ساعت آخر عمر منه، من میخوام یه سری رو برات بگم، من فرزند هارونم. که من تعجب کردم فرزند هارون و اینطور. گفت من هیچ میلی به دنیا و حکومت پدرم ندارم، این انگشتری است که پدرم به من داده، این رو به شما میدم شما برسونید. بگید همینم نمیخوام. میگه لحظاتی گذشت، گفت زیر بغلهای من رو بگیر. میگه او رو به زحمت نشاندم، دیدم دست روی سینه گذاشت، گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، فرزند هارون اما محب امیر المؤمنین. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. فرمود چه بسا زنده ای از مرده ای به دنیا میاد. فرزند هارون محب امیر المؤمنین و عاشق اهل بیت، در اون ساعت آخرم گویا خود امیر المؤمنین آمد به عیادتش. ما حتی در بنی امیه هم همچه افرادی داشتیم، شخصیست به نام سعد، آمد محضر امام باقر علیه السلام، شروع کرد گریه کردن. آقا فرمودن چرا گریه میکنی؟ از کد آقا من از همون شجره خبیثه بنی امیه هستم، اما شما رو خیلی دوست دارم. آقا فرمود نه، تو مال اونها نیستی، من احبنا فهو و من، ما رو دوست داری تو از مایی، دیگه از اونا جدایی. یخرج الحی من المیت. در آستانه آخرین شب جمعه از ماه مبارک رمضان هستیم. این روزها و این شبه ها باید جبران مافات کرد. فرمود دیگه بدبخت اون کسی که ماه رمضان بگذرد خدا او رو نیامرزیده باشه، خیلی شقیه بدبخت، این همه رحمت و برکت. شبهای آخر شبهای استغفار هست، اما مقدمه روزم این باشد. چه شب قدر، چه این شبهای آخر ماه رمضان، من میخوام استغفار بکنم. استغفار من مگه چه اثری؟ من کیم که استغفارم باشد؟ اما رفقا میشه یه کاری کرد که پیغمبر اکرم برای ما استغفار کنه. رسول الله اگر برای کسی استغفار بکند که رد خور نداره. امیر المؤمنین فاطمه زهرا، پنج تن میخوایم برامون استغفار بکنن. امام صادق علیه السلام بنابر نقل فرمودن که جدم ابی عبدالله در راست، در قسمت راست عرش می ایستد، دو جا را نگاه می کند، یکی به زائرین حسین، به زائرین خودش در کربلا، دوم به گریه کناش. هر کسی بر ابی عبدالله گریه می کند، آقا امام حسین علیه السلام خودش به او نگاه می کند و برای او استغفار می کند و از پدرانش می خواد که برای این گریه کن استغفار کند. یعنی رسول الله هم براش استغفار، امیر المؤمنین هم براش استغفار می کند. از که اگر می خواهیم انشاءالله این روزها و شبهای پایانی ماه مبارک رمضان، خدای متعال نظر مغفرت به ما کند، ما رو ببخشد، تا اونجایی که میتوانیم برای عزیز زهرا ابی عبدالله گریه کنیم. گریه کنه امام حسین رو خدای متعال میبخشد، چون رسول الله امیر المؤمنین خود ابی عبدالله براش استغفار میکنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وَأَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ. نمیدونم، به نظرم آمد که در آستانه آخرین شب جمعه ماه رمضان از 3 ساله امام حسین
حقیقت و باطن لیلت القدر فاطمه زهراست.
بیان امام صادق علیه السلام فرمود لیلت القدر اللیل فاطمه، من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلت القدر.
اونقدر این نام محبوبه که همه امامان ما فاطمه داشتن.
خدای متعال یه فرزندی به امام حسین علیه السلام عنایت فرمود، دید خیلی شبیه زهرای مرضی است، نامش رو فاطمه گذاشت. اما بعدها مشهور به رقیه شد، وگرنه نامش فاطمه بوده، هم نام ما فاطمه زهرا.
اونقدر هم علاقه منده به امام حسین علیه السلام است که عصر عاشورا راوی میگد دیدم وقتی ابی عبدالله به طرف میدان حرکت میکرد، این دختر 3-4 ساله بعد در حالی که بدنش میلرزید صدا زد یا ابتا بابا اندر الی، به من نگاه کن. وقتی ابی عبدالله سر مبارک رو برگردوندن دید دخترش آمده دارد بدنش میلرزه، از کد بابا اندر الی فعنی اتشانون، من تشنمه. یعنی همه درد دلهاش رو فقط به باباش میگه. اشک از چشمان ابی عبدالله جاری شد، بنی الله یسقیک، خدا تو رو سیراب کند.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. این یک دیدار بود، یک وداع بین 3 ساله و پدرش ابی عبدالله. یه دیدار و وداعی هم اون نیمه شب داشته. اونقدر صدا زد امه جان این ابی پدرم کجاست، این مرتبه ببینن. از در خراب طبقی وارد شد، در مقابل 3 ساله قرار دادن. یا الله تا اون رو پوش و کنار زد، دیدن یه ناله ای زد. مگه چه دیده رو گیه بنت الحسین ببیند سر بریده بابا، سر رو به بغل گرفت. یا الله اول یه ناله ای زد، در حالی که نفس نفس می زد چند جمله بیشتر نتونست با سر بابا حرف بزنه. یا ابتا یا الله یا الله یا الله، چه درد دلی کرده. نگفت بابا منو سیلی زدن، نگفت بابا منو تازیانه زدن، بلکه صدا زد بابا که سر تو رو از بدن جدا کرده. بابا چه کسی محاسنت رو به خون سرت رنگین کرد، چه کسی منو در این کودکی یتیم کرد، صورت گذاشت رو صورت بابا. آه هرچقدر امه امام زمان صدا میزند عزیز برادرم جوابی نمیاد، گوشه خرابه گوگا شد، رقیه فدای بابا شد، صدا بزنیم یا حسین.